ربنا خداوند سپاسگزارم از این لحظه است که استاد مالی کتاب زون صفحه 153 سطر 8 جلسه 14 به تاریخ 22/1/69 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
قاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاةً ترغم أنوك الجوافرين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وستة أيام بعد عيد الفطر بغير قتل متضالية، فهم صامها مع شهر رمضان عدل الصيام السنة، وفي الخبر عن المغالبة عليها تعدل الصوم الدهر. وأُلِّل في بعض الأحبار بأن الصدقة بعشر أمثالها فيكون رمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين وذلك تمام السنة. بأثر مسألة الدهوم والروحائي بود روزه در اون روزها مستحب می باشن. آقا این سر رو اگر بکنم خاموش کنه بگیریم خاموشی خب خاموش کنه یکی بشن در مسئله دهم بحثر روزهایی بود که روزه در اون روزها مستحب می باشند. چهار مورد از این موارد باقی موند که امروز اشاره می کنم. مورد اول مستحب است شش روز بعد از عید فطر انسان روزه بگیرد. چه پشت سر هم باشه و یا با فاصله باشه. روایتی داریم اگر کسی ماه رمضان رو به اضافه این شش روز روزه بگیرد مساوی با یک سال است، چون ماه رمضان ثوابش ده برابر میشه ده ماه. شش روز هم میشه 60 روز، دو ماه. سلام گویا انسان 12 ماه رو روزه گرفته. شهید ثانی میفرمایند در بعضی از روایات ذکر شده که توالی در این شش روز مستحب است، یعنی اینها پشت سر هم باشه. این یک فضیلت بیشتری است، یعنی اگر پشت سر هم باشه این روزها ثواب بیشتری به انسان داده می شود. والا این توالی شرط صحت نیست. و حکمتش هم شاید این باشد که انسان قبلا یک ماه رو روزه گرفته، اگه این شش روز رو پشت سر هم روزه بگیرد در حقیقت آسان تر است برای او از این که شش روز رو با فاصله
روزه بگیرن. پس برای تخفیف گفته شده 6 روز متوالی باشه. مورد بعدی هر چقدر باشه فاصله اشکال نداره، هر چی باشه، روایات مطلق. مورد بعدی مستحب است روز اول ماه ذی‌الحجه قامت کند و تمام ماه رجب و تمام ماه شعبان روزش مستحب می باشد. مسئله 11 می فرمایند کسی که عذر داشت و روزشو به خاطر عذر افطار کرد، اگر در بین روز عذرش برطرف شد مستحب است بقیه روز رو امساک کند و چیزی نخوره. این امساک روزه حساب نمی شود ولی به انسان ثواب داده می شود. البته در مورد مسافر و مریض اگر عذرشون قبل از ظهر برطرف شود و در اون روز چیزی نخورده باشند مفطری انجام نداده باشند واجب است که نیت روزه کنند و اون روز رو روزه بگیرند. واجب است یا قبل از ظهر باشه واجب است اون روز رو روزه بگیرند. به مناسبت شهید ثانی می فرمایند شخص مسافر قبل از این که به وطنش برسه می تواند روزشو افطار کند ولو یقین داشته باشه قبل از ظهر به وطنش می رسد. پس مسافر در حقیقت مخیر است که چیزی نخوره و قبل از ظهر به وطنش بیاد و روزه بگیره و میتونه روزش افطار بنماید. این هم مسئله 11 بود توضیحش. تا برسیم به من و 6 ایام بعد عید الفطر بغیر فصل متوالیتن مستحب است روزه 6 روز بعد از عید فطر بدون فاصله، یعنی روز بعد از عید فطر روزه رو بگیره متوالیتن در حالتی که پشت سر هم باشه روزه ها، یعنی فرض بفرمایید روز بعد از عید فطر که شروع کرد دیگه فاصله نیندازه. سلام است. فمن صامها مع شهر رمضان، کسی که روزه بگیرد این شش روز را با ماه مبارک رمضان، عدلت صیام السنه، معادل است و مساوی با روزه یک سال است. و فی الخبر، و در خبری وارد شده، ان المواظبت علیها، مواظبت بر این شش روز، تعدل صوم الدهر، معادل و مساوی با روزه همه دهر است. خب چطور مساوی با روزه همه دهر است؟ در اخبار ذکر شده و علل فی بعض الاخبار، علت آورده شده در بعضی از اخبار، به ان صدقه به عشر امثالها، صدقه ده برابر می شود. فیکون رمضان به عشرت اشهر، رمضان یک ماه معادل ده ماه ثواب به انسان می دن. و ستتو به شهرینه، این شش روزی رم که بعد از ماه رمضان بگیره ده برابر میشه، میشه شصت روز، میشه دو ماه، و ذالک تمام السنه، میشه یک سال. و دوام و فعلها کذالک، پس ادامه دادن انجام این شش روز روزه رو به این شکل، یعنی بعد از روزه ماه رمضان، یعدل و دهر سائه، مساوی با همه روزگار شخص روزدار میشه. اگر هر سال به این شکل ادامه بده، گویا همه عمرش رو روزه گرفتن. عرض کنم که صدقه یعنی چه؟ صدقه معناش چیه؟ صدقه یعنی عملی که انسان در راه خدا انجام میده. حالا لازم نیست صدقه در پیش ماها انصراف پیدا کرده به پول دادن تا این شیوه، بلا صدقه عامه، یعنی ما یتصدق به فی سبیل الله، اون چی که انسان در راه خدا مصرف میکنه، ولو خود امساک کردن باشه، ولو روزه گرفتن باشه. بله صدقه عامه. علای می فرمایند و تعلیل و وین اقتضا عدم الفرق بین فعلها متوالیه، این علتی که ذکر شد که اگر کسی این شش روز رو با ماه رمضان روزه بگیره مساوی با یک سال است، در این علت فرقی نداره چه این شش روز رو آدم پشت سر هم بگیره یا با فاصله بگیره، همین مسئله هستش، یعنی شش روز حساب میشه مساوی با دو ماه میشه. ولیکن در بعضی از اخبار ذکر شده که این شش روز خوب پشت سر هم باشه و تعلیل علت، و اگر چه اقتضا می کند عدم فرق را بین فعل این ستت ایام را متوالیه پشت سر هم و متفرقتن بعده و به غیر فصل، یا به صورت متفرق بگیره این شش روز رو بعد از عید فطر بدون فاصله، یعنی بلا فاصله بعد از عید فطر شروع کنه ولی به صورت متفرق بگیره، یک روز بگیره دو روز نگیره، و باز به شکل دیگه بگیره متأخر از عید فطر بگیره، بذاره ده روز بعد از عید فطر این شش روز رو بگیره، پس فرقی نداره در این علت. خلاصه شش روز روزه رو که بگیره، عرض کنم که این علت اونجا هست، یعنی مساوی با دو ماه به اضافه ماه رمضان میشه روزه یک سال. الا ان فی بعض الاخبار اعتبار القیده، الا این که در بعضی از اخبار اعتبار شده این قید، یعنی متوالی باشه. فیکون فضیلتا زائده علی القدر، پس فضیلت بیشتری می شود بر اون اندازه‌ای که ذکر شد، یعنی اگر فرض بفرمایید به صورت جدا جدا بگیره روزه یک سال بهش میدن، اگر متوالی بگیره ثواب بیشتری داره، فضیلت بیشتری بهش میدن. و هو اما تخفیف، و این توالی، این که در روایتی داریم متوالی بگیره اینها رو، این توالی یا از باب تخفیف هست. چرا؟ به خاطر تمرین سابق، چون سابقا یک ماه تمرین داره، حالا پشت سر هم ده روز روزه بگیره براش مشکلی ایجاد نمی کنه، ولی اگر یک روز روزه گرفت فردا روزش خورد، مزه خوردن غذا رو در روز چشید، باز پس فردا مشکل روزه بگیره. پس از باب تخفیف مثلا گفته شده که ده روز پشت سر هم روزه بگیره. خب اگر از باب تخفیف چرا فضیلت زائد داشته باشه؟ چون میفهمان فضیلت زائد داره. اگه این تخفیفه، یعنی این آسان‌تر از عرض کنم که فاصله انداختنه، چرا باز فضیلت زائد باید داشته باشه؟ اگه تخفیف باشه که فضیلت زائد نداره. بله؟ فضیلت زائد قدر، یعنی بر اون اندازه‌ای که ذکر شد، اندازه‌ای که ذکر شد اینه که شش روز به اضافه ماه رمضان مساوی با یک ساله، اگر پشت سر هم گرفت فضیلت بیشتر بهش میدن. او عودن الى العبادت. این دلیل دومشون بهتره، میگن در روایت ذکر شده متوالی باشه به خاطر بازگشت به عبادت، به خاطر رغبت و دفع احتمال ملالت و خستگی. انسان یک ماه روزه گرفته برای این که انسان اعلام بکنه که از روزه خسته نشده، روزه موجب خستگی او نشده، هنوز به عبادت رغبت داره، میگن 10 روز پشت سر هم بگیر. خب این شاید حکمت خوبی باشه، پس اگر به این خاطر باشه میشه بگیم فضیلت زائدم به انسان میده. چطور؟ نه، اگر روزه قضایی داشته باشه روزه قضاشو بگیره به این عنوان، بله نه دیگه اگر روزه قضای واجب باشه نمیشه نیت مستحبی رو آتیش بکنه دیگه. بله. و اول روز الحجه، مورد بعدی مستحب است روز اول ماه ذوالحجه انسان روزه بگیره، و این روز اول ماه ذوالحجه مولد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام است. و باقی العشر غیر المستثنا، همچنین مستحب است بقیه 10 روز دهه اول ذوالحجه غیر از اون روزهایی که استثناء شد. یکی روز عید قربان در دهه اول ذوالحجه استثناء است که روزه گرفتنش حرامه، یکی هم روز عرفه برای کسی که عرض کنم که دعا موجب تضعیف دعای او بشه مکروه روز عرفه رو روزه گرفتن. غیر از این 2 روز خلاصه این 8 روز دیگرش کل این 8 روز مستحب روزه گرفتنش، نه تنها اول ماه ذوالحجه. نکته روایی اینجا ابراهیم خلیل علیه السلام گفته میشه، البته مرحوم شهید در بقیه انبیا هم همین نکته رو دارن، ولی اون چی که تعدد روایتی هست در روایات داریم که نام هر یک از پیامبران رو که آوردید به اونها خواستید درود بفرستید، اول به پیامبر ما درود بفرستید، بگید علی نبینا و آله و علیه السلام. یعنی اول اگر خواستید اسم پیامبری رو بیارید بگید بر پیامبر ما و بر آل پیامبر، و بعد بگید بر اون پیامبر سلام باد، الا در رابطه با یک پیامبر که ما روایت داریم در رابطه با حضرت ابراهیم خلیل به این شکل لازم نیست انسان صلوات بفرسته، بگه صلی الله علیه کافیه، بگه علیه السلام کافیه. علتش هم مرحوم علامه مجلسی در بهار روایت مفصلی نقل میکنن که پیامبر که به معراج تشریف بردن در عالم معراج در روی پله اول منبر نشسته بودن، همه انبیا عرض کنم که در پای منبر حضرت نشسته بودن، یه مرتبه دیدن نوری داره میاد که انوار مختلفی در اطرافش هست. حضرت ابراهیم سوال کردن که این نور از پیامبر چیه داره میاد، پیامبر فرمودن علی بن ابی طالب است، بعد وصی من است، خلیفه من است بعد از من. حضرت ابراهیم سوال کرد اون نورهایی که اطراف اون نور هست اونها کی هستن؟ حضرت فرمودن اونها شیعیان علی بن ابی طالبن. اینجا روایت داریم حضرت ابراهیم خلیل دست ها رو به آسمان بلند کردن، فرمودن اللهم اجعلنی من شیعت علی بن ابی السلام، خدایا من از شیعیان علی علیه السلام قرار بده. به این لحاظ روایت داریم که عرض کنم که لازم نیست وقتی که نام حضرت ابراهیم برده میشود بگیم علی نبینا و آله و علیه السلام، بلکه بگیم علیه السلام کافی است. و تمام ماه رجب و تمام ماه شعبان هم روزه اش مستحب است. مسئله دهم تمام شد. الحادیت عشره، مسئله 11، یستحب الامساک به نیت، مستحب است امساک کردن با نیت، یعنی انسان نیت امساک هم بکنه. چرا؟ لانها عبادتون، به خاطر اینکه این امساک در این مواردی که بعدا میگیم یه نوع عبادت حساب میشه، ثواب داره، چون ثواب داره باید همراه با نیت باشه. و الا فرض بفرمایید اگر مریضی وسط روز مرضش خوب شد ولی بعد دکتر بهش گفت نباید چیزی بخوری و بیا شامی، چیزی نخورد بدون نیت امساک کردن، این دیگه ثواب بهش نمیدن. به نیت امساک اگر این کار رو بکنه ثواب داره. حالا امساک مستحب است در شخص مسافر و مریض با زوال عذر این دو بعد از تناول، یعنی بعد این که قضا هم خوردن مثلا مفته انجام دادن عذرشون برطرف شد، ساعت 10 روز عذرشون برطرف شد، مستحب به دقیقه روز رو امساک کنن و امکان قبل از زواله، ولو قبل از زوال باشه. اگه قبلا چیزی خوردن قبل از ظهر عرض کنم که به مسافر به وطن رسید و یا مریض خوب شد، اینجا مستحب به امساک. او بعد از زوال یا بعد از زوال باشه، بعد از ظهر مرضشون خوب شد، باز مستحبه که امساک کنن. و این کار قبل از تناوله، مسافری اگر بعد از ظهر به وطنش رسید ولو چیزی نخورده بود، روزش باطله دیگه، مستحب به امساک کنه ولو قبل از تناول باشه، یعنی ولو چیزی نخورده باشه. و یا شخص مریض اگر بعد از ظهر از مرضش خوب شد، دیگه اون روز روزه که نیست که، مستحب به امساک کنه تا غروب. و یجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل ترخصه. این اشاره به اون مسئله که ما از خارج اشاره کردیم، جایز است برای مسافر تناول کردن مفطر، انجام دادن مفطر قبل از رسیدن به محل ترخص. و این علم به وصوله قبله، ولو علم دارد به وصول مسافر به حد ترخص قبل از زوال، ولو یقین داره ساعت 10 به وطنش میرسه، میتونه اون روز رو روزه بگیره، ولی میتونه روزه نگیره و چیزی بخوره و اون روز رو عرض کنم که روزه نداشته باشیم. فیکون و ایجاب و صوم منوتن به اختیاری، پس ایجاب صوم منوت به اختیار اون مسافر است. یعنی روزه در اختیار مسافره، میتونه چیزی نخوره وقتی وارد وطن شد روزه برش واجب بشه، میتونه چیزی بخوره وقتی وارد وطن شد روزه برش واجب نباشه. پس وجوب روزه در اینجا دست خود مسافره. پس میباشد ایجاب صوم منوط به اختیار اون مسافر، کما یتخیر، چنان که اون مسافر مخیر است بین نیت اقامه، یعنی نیت 10 روزی که المصدقت للصوم که مجوز صوم است، و عدم اون نیت. چنانچه مسافری امروز صبح وارد این شهر شده، مسافرم است، میتونه امروز 10 روز نیت کنه اینجا روزشو بگیره، میتونه نیت نکنه روزشو بخوره. پس وجوب صوم در اینجا دست خود مسافره در حقیقت. و کذا یستحب الامساک، همچنین مستحب است امساک کردن، لکل من سلف من ذوی الاعذار، برای تمام اون کسانی که قبلا ذکر کردیم از صاحبان عذر، التي تزول، اون چنون عرض کنم که عذرهایی که زائل می شود در ضمن روز، مطلقا مطلقا که ذات دم، مثل ذات دم زنی که خون می دیده بعد پاک شده، و صبی، بچه صبی بوده بالغ شده، مجنون خوب شده، مغما علی و کافر مسلمان شده، تمام اینها در بین روز که این عذرهاشون برطرف شد، مستحب است که در یه روز رو امساک بکنن. الثانیت عشره، لا یصوم الضیف بدون اذن مضیفه. مسئله دوازدهم، می‌فرمایند چند مورد است که انسان مکروه است بدون اجازه فرد آخر روزه بگیرد. یک، مهمان بدون اجازه صاحب خانه مکروه است روزه بگیرد. ولو در روز وارد خانه کسی شده و قبلا قصد روزه کرده، برای ادامه روزش مستحب است از صاحب خانه اجازه بگیره. روزه مستحبی دیگه معلومه همتنه، که روزه واجب اینجوری می بود که کار خیلی راحت بودی روزا دیگه. نه خیلی، در روایت هم علت ذکر شده که درستم است، ممکنه صاحب خانه برای انسان تهیهی ببینه اگر مثلا اجازه ازش نگیره و بعد مثلا قضایی بشه و خراب باشه و از این حرفا، قضایی درست کنن براش و قضا خراب بشه یا مثلا اسرافی پیش بیاد و اینها، لذا مستحب قبلا باش مطرح کنه اجازه ازش بگیره، من فردا روزه بگیرم یا یعنی امروز روزه بگیرم یا نه. بله؟ روزه قضا نداره دیگه. بله، روزه مستحب. بله. مورد بعدی، همچنین صاحب خانه هم مستحب است که برای روزه مستحبی از مهمانش اجازه بگیر. مستحب بعد، یعنی ترکش مکروه. باز اینجا هم در روایت علت ذکر شده که ممکن است اگه صاحب خانه ممسک باشه، امساک کرده باشه، چیزی نخوره، مهمان خجالت بکشه درست غذا بخوره، بذار او هم مثلا روزه نگیر. مورد سوم، زن مستحب است که اجازه از شوهرش بگیره و عبد اجازه از مولا بگیره و فرزند اجازه از پدر بگیره. خب بنابراین سوال پیش میاد، اگر در هر یکی از این موارد مولا نمیدونم مضیف و صاحب خانه و غیره این افراد رو از روزه نهی کردن ولی اینها روزه گرفتن، آیا روزشون درسته یا نه؟ از عبارت شهید اول استفاده می شود که ایشون می فرمایند محتمل است روزه درست باشه ولی اولا این است که روزه اونها منعقد نمی شود و صحیح نمی باشد. شهید ثانی در اصل مسئله قائل به تفصیل است. می فرمایند در رابطه با مهمان و فرزند روزه گرفتن بدون اذن پدر و صاحب خانه مکروه است ولی در زوجه و عبد اذن زوج و اذن مولا شرط صحت است. بنابراین اگر بدون اذن زوج و مولا روزه گرفتن روزشون باطل خواهد بود. مسئله 13 شهید ثانی دیگه این مورد رو اشاره نمی کنند، این مورد رو اشاره نمی کنند در اینجا، فقط تفصیل رو ذکر کردیم. در اصل مسئله اذن و عدم اذن تفصیل قائل میشن ولی ظاهرا مسئله اینه که یعنی اینجوری مشهور اینه که اگر نهی از سوی پدر در مستحبات باشه انسان نباید انجام بده. در مواردی است و روزهایی است که روزه در اون روزها حرام است. می فرمایند روزه عید فطر و عید قربان مطلقا حرام است. این مطلقا به عید قربان برمیخوره، یعنی چه کسی که در مکه و منا باشه یا در مکه و منا نباشه. مورد دوم ایام تشریق است. ایام تشریق یعنی 11 و 12 و 13 ذی الحجه. این ایام برای کسی که در منا مشغول عبادت است، روزه گرفتن این ایام هم حرام است. پس بنابراین اگه کسی در منا نباشه یا در منا باشه و مشغول عبادت نباشه، روزه گرفتن براش حرام نیست. این دو مورد که حالا بخونیم ببینیم میرسیم به بقیه مواردها. الثانیه عشره، مسئله دوازدهم، لا یصوم الضیف بدون اذن مضیفه، روزه نمیگیرد مهمان بدون اذن میزبانش. به این جا نهارا، ولو در روز وارد خانش بشه و قبلا قصد روزه کرده باشه، مالا تذر شم، مادامی که ظهر نشده باشه، بلا اگر بعد از ظهر وارد خانه شد مثلا، خب اون روز رو روزه داشت دیگه، اشکالی نداره اون روز رو روزش رو ادامه بده. نه احتمالی مطلقا، با اینکه احتمال میرود این عدم صوم مطلقا، ولو بعد از ظهر هم وارد بشه، خوب از صاحب خانش اجازه بگیره بگه من روزه امروز رو ادامه بدم یا نه. عملا به اطلاق نسته، به خاطر عمل کردن به اطلاق روایت، روایت مطلقا نداره قبل از ظهر یا بعد از ظهر. و قیل بالعکس ایضا، بعضی ها گفته شده مطلب برعکسش هم هست، یعنی میزبان هم باید اجازه از مهمان بگیره برای روزه. و این مورد روایت شده، لکن قل من ذکره، کم از کسانی که ذکر کرده باشن این مورد رو. مورد بعدی میفرمایند و همچنین ولل مرأه و العبد و زن و عبد، میفرمایند شهید اول فرمودن عبد، بل مطلق المملوک، اختصاص به عبد نداره، اما هم همینه، بلکه مطلق مملوک هم روزه نگیرن بدون اجازه زوج و مالکشون. ولل ولد و این نزله، و همچنین ولد پسر هم روزه نگیره و این نزله، ولو در مرتبه پایین باشه بدون اجازه پدرش. یعنی چه در مرتبه پایین باشه؟ یعنی ولو پدر پدر هم اگر وجود داشته باشه، پسر او بخواد مثلا عرض کنم که روزه بگیره، باید از پدر بزرگش اجازه بگیره، خوب از پدر بزرگش اجازه بگیره. ولو در مرتبه پایین باشه پسر، بدون اذن والدش، یعنی که والد والدش مثلا وجود داشته باشه. و این علا، ولو والد والد باشه، یعنی جدش باشه. ولیکن و یحتمل اختصاص او بالعدنا، محتمل است اختصاص این حکم رو به ولد عدنا، یعنی پسر از کنم پدر مستقیمن دیگه، این حکم شامل جد و جد جد نشود. فانصام احدهم بدون اذن کره، پس اگر روزه گرفت یکی از اینها بدون اذن مکروه هست. خب اگر نهی کرد چه؟ شهید اول میفرماین اولا عدم انعقاد روزه است با نهی اینها، اگر نهی کردن روزش باطله. لما روی من ان الضیف یکون جاهلا، چون روایت داریم اگر ضیفی بدون اذن مضیفش روزه بگیره جاهله. ولد آقا، ولد آقا پدرشه، و زوجه عاصیه، زوجه عاصی شمرده می شود، ولعبد آقا، بنده بنده فراری شمرده می شود اگر بدون اجازه مولاش روزه بگیره. و جعله اولا، قرار دادن مصنفین حکم را اولا، یعزن اشعار دارد به این که منعقد می شود روزه، چون فرمودن اولا، قطعا فتوا ندادن، فرمودن اولا اینه که روزه منعقد نمی شود. معلوم میشه که مصنف احتمال می دادن که بدون اذن اینها روزه، با نهی اینها روزه درست باشه. و فی دروس، در کتاب دروس شهید اول، استقرب اشتراط اذن الوالد، نزدیک شمرده شرط بودن اذن والد و زوج و مولا را در صحت روزه. مصنف در دروس در این سه مورد فرموده اذن والد و اذن زوج و اذن مولا در صحت روزه شرط صحته، ولی اذن مضیف مثلا شرط صحت نیستش. شهید ثانی میفرماید ول اقوا، قول اقوا الکراهت بدون الاذن مطلقا، قول اقوا این است که بدون اذن در همه این موارد مطلقا مکروه روزه گرفتن. فی غیره، اما فی غیر زوجت و المملوک، در غیر زوجه و مملوک، ولی در این دو بدون اذن حرامه. حالا چرا میفرمایند مکروه و حرام نیست؟ استضعافا لمستند شرطیه، به خاطر ضعیف شمردن دلیل شرطیه. اون روایتی که میگه اذن مذیب در روزه زید شرط صحته، یعنی واجب اذن از سوی او بگیره، این روایت ضعیفه. و همچنین و به خاطر ضعیف شمردن دلیل تحریم، اون روایتی که میگه ضعیف بدون اذن مذیب حرام است روزه بگیره ضعیفه. اما فیه ما، اما در این زوجه و مملو و یشترط الاذن، پس اذن شرط است، شرط صحته، فلا ينعقد بدونه، پس روزه این دو منعقد نمی شود بدون اذن. ولا فرق بین کون زوج و مولا، فرقی نیست بین این که زوج و مولا حاضر باشن و یا غائب باشن. ولا بین ان یضعفه عن حق مولا، در عبد و بنده فرقی نیست بین این که ضعیف نماید اون روزه عبد را از حق مولاش یا نه. عبد یک کار میکنه، اگر روزه بگیره کمتر کار میکنه، یا نش اونقدر قویه که در روزه بگیره و نگیره به یک اندازه کار میکنه، فرقی نیست بین اینها. خلاصه نص داریم که باید زوج، باید عبد از مولاش برای روزه اجازه بگیره. از ثالثت عشره مسئله 13، یحرم صوم العیدین مطلقا، صوم عیدین مطلقا حرام است. و ایام التشریق، صوم ایام التشریق هم حرام است. ایام التشریق به هیت ثلاثت بعد العید، سه روز بعد از عید، لمن کان به منا، برای کسی که در منا هست. چرا روز 11 و 12 و 13 ماه ذوالحجه و ایام التشریق میگن؟ حداقل یه وقتی من تجسس میکردم تو مسائل حج، 11 12 وجه برای این مسئله ذکر شده. یکی از وجهاش اینه که در عرض کنم که لغت داریم شرق اللحم ای قطعه، تشریق یعنی قطع کردن گوشت، و انشالله خدا قسمت کنه در منا در این سه روز، روز عید و سه روز بعدش، مستضعفین و افرادی که علی حال مدار ضعیف هستن اینا میان گوشت ها رو میگیرن قطع قطع میکنن، در کنار آفتاب قرار میدن خوش بشه، که بعد مثلا برای خودشون ببرن و استرضا کنن از اون گوشت هایی که حاجی ها ذبح کردن. که واقعا یکی از مسائل مشکلن اینه که اون همه ذبح و قربانی اونجا خلاصه از بین میره، زیر خاک میره و هیچ استفاده ازش نمیشه. متأسفانه دولت سوریه هم بارها ایران اون زمانها خواسته بود که در چند سال بعد از انقلاب که اونجا مذبحی بزنه و سردخانه‌ای و این گوشت ها رو عرض کنن که داخل سردخانه قفل قفل کنن، مرتب کنن، بعد برای مستضعفین افریقایی ببرن، اجازه نداده. و البته در این سالهای اخیر یکی دو سردخانه خودتون زدن و برای ظاهر سازی، ولی باز هم خلاصه شاید ده ها هزار گوسفند و گاو و شتر و اینها که قربانی میشه از عصر روز عید دیگه، این عرض کنم که ماشین های وسط سنگین میان و گوه های زیادی میکنن و اینها رو توی گوه ها میریزن و روشن خاک میریزن. واقعا ده ها هزار گوسفند و شتر و گاو و که میشه خیلی از مسلمان های گرسنه افریقایی رو نجات داد، ولی به این شکل از بین میره. علی حال ادهی که مستقبت هم میان گوشت ها رو قطع قطع میکنن، تو آفتاب قرار میدن تا اینکه مثلا خشک بشه و بعد از گوشت ها استفاده کنن. لذا اون ایام رو شاید به این علت میگن ایام تشریق. ایام تشریق با اون سه روز بعد از عید هست، لمن کان فی منا. اما با این قید روزه گرفتن این سه روز حرام برای کسی که در منا باشه، ناسکن او غیر ناسکن. چه مشغول ناسک، یعنی کسی که مشغول اعمال حجه، چه مشغول اعمال حج باشه یا مشغول عرض کنیم که اعمال حج نباشه. و قید او بعض الاصحاب و خبال علامه، بعضی از اصحاب که مفهوم علامه باشد مقید کرده به ناسکه، فرموده از کسی که مشغول عبادت باشه، یعنی ناسک باشه به حج، ناسک به حج باشه و یا از کنم ناسک به عمره باشه. و نص مطلقون، اما روایت مطلقه. اینجا ایشون میفهمن ناسک به عمره در کتاب حج خواهد آمد. کسی که عمره انجام میده اصلا بله عمره تمتع منا و عرفات نداره، مگر اینکه عمره رو عمره مفرده بگیریم، یک شکلی بگیم مثلا اون منا و عرفات داره. خب بوده خیلی ذکر میکردن عمره مفرده مثلا. و نص مطلقون، ایشون میفهمن روایت مطلقه. روایت میگه کسی که در منا باشه، چه ناسک باشه چه غیر ناسک باشه، و تقیید او یحتاج الى دلیل، پس این قید نیاز به دلیل داره، ما هم دلیلی نداریم، پس هر کس در منا باشه روزه اون سه روز رو حرام بگیره. و لا يحرم صومها على من ليس بمنا اجماعا، حرام نیست روزه این چند روز برای کسی که در منا نیست اجماعا و اتفاقا، کسی که در منا نباشه حرام نیست اون ایام رو روزه بگیره. و این اطلق تحریمها فی بعض العبارات، ولو مطلق آورده شده تحریم این عرض کنم که ایام تشریق در بعضی از عبارات مثل مصنف در کتاب دروس، مصنف در کتاب دروس مطلق آورده فرموده ایام التشویق مطلق روزش حرامه، ولیکن نه، مرادشون قطعا اینه که برای کسانی که در منا باشن. فهوه مراد من قید، اینجا دقت کنید، پس اون عدم حرمت مراد کسی است که مقید کرده. کسی که مقید آورده فرموده از ایام التشویق حرام است برای کسی که در مناست، معناش اینه یعنی کسی که در منا نباشد حرام نیست روزه گرفتن ایام التشویق. پس اون عدم حرمت مراد کسی است که تقیید آورده است، کسی که مقید آورده مرادش اینه یعنی حرام نیست برای کسی که در منا نباشه. و ربما لحظ المطلق ان جمعها کاف عن تقیید کونها به منا. میخوان توجیه کنن، میفرمان اجماع داریم که ایام التشویق روزش حرامه برای کسی که در منا باشه. خب اینه که بعضی از علما مطلق آوردن گفتن روزه ایام التشویق حرامه، این پس بچش چیه؟ این را توجیه میکنن. این توجیهش نیاز به این نکته داره، ایام التشویق در حج برای کسی که در منا هست 3 روزه. خوب دقت کنید، ایام التشویق برای کسی که در منا هست 3 روزه، ولی برای کسی که در منا نیست ایام التشویق 2 روزه، روز 11 و 12. انشالله در کتاب حج میاد. مثلا روایت داریم در ایام التشویق مستحب به انسان یه سری تکبیرات رو بعد از نمازهاش بگه. روایت داریم کسی که در منا هست این تکبیرات رو روز 11 و 12 و 13 بگه، کسی که در منا نیست روز 11 و 12 بگه. باز روایت داریم مستحب به قربانی کردن غیر از اون قربانی واجب، مستحب به انسان در دهه اول ذوالحجه عرض کنم که گوسفندی رو ذبح میکنه. برای کسی که در منا هست این استحباب روز 11 و 12 و 13، یعنی 3 روزه، پس ایام التشویق 3 روزه. اما برای کسی که در منا نیست در وطن خودش هست این استحباب عرض کنم که روز 11 و 12، به اضافه روز عید که او خود مسلمه. پس ایام التشریق برای کسی که در میناست 3 روزه، روز 11 و 12 و 13، برای کسی که در وطنش 2 روزه، روز 11 و 12. حالا شهید ثانی می فرماین خود این که کسی بگه ایام التشریق حرام روزش، خود این قرینه برای اینه که مراد برای کسی که در مینایه. چرا؟ چون ایام جمعه، ایام جمعه، ایام التشریق روزهای تشریق 3 روزه. برای کی؟ برای کسی که در میناست، برای کسی که در منا نیست ایام تشویق نیست، 2 روزه تشویقه. پس بنابراین شعر اول که در 2 روز فرموده ایام و تشویق، خودش قرینه میشه برای این که یعنی برای کسی که در منا هست، چون فقط برای کسی که در منا باشه ایام و تشویق ایامه و الا ایام نیست، 3 روز نیست و 2 روزه. و ربما لحظ المطلق، عبارت رو تطبیق بکنیم که با توضیحات ما معلوم بشه، چه بسا ملاحظه نموده مطلق، یعنی کسی که به اطلاق آورده فرموده ایام التشریق روزش حرامه، نگفته برای کسی که در منا باشه، چه بسا ملاحظه کرده ان جمعها، این که جمع آوردن اون ایام را کاف عن تقیید کونها به منا، کفایت میکند از قید کردن بودن عرض کنم که اون ایام در منا، این خودش کافیه، همین که جمع آورده دیگه نمیخواد قید بزنه که لمن کان فی منا. چرا؟ و ان اقل الجمع 3، چون اقل جمع 3 روزه و ایام التشریق لا تکون 3 الا به منا، ایام التشریق 3 روز نیست مگر در منا. فانها فی غیرها، پس به درستی کن ایام التشریق در غیر منا 2 روزه نه غیر، ایام التشریق در غیر از منا 2 روزه. پس کسی که در منا هست ایام التشریقش 3 روزه. وقتی شهید اول در کتاب دروس میفرمایند حرام است روزه ایام التشریق، یعنی برای کسی که در منا هست. چرا؟ چون ایام جمعه و فقط در منا هست که ایام التشریق به صورت ایام است و الا 2 روز بیشتر نیست. و هو لطیف، شهید ثانی میفرمایند این توجیهی که ما گفتیم توجیه لطیفی هم هست. مورد بعدی از ایامی که حرام است روزش سیاست ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.